بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانمها و آقایان. امروز سیوم بهمن ماه 1393 هست و ظاهرن سلام خانم این جلسه ما جلسه 17 هست از مجموع جلسات تدریس هرمنوتیک جدید و جلسه 9 از این دوره دوم. دنباله بحث های پیشین را ادامه می دهم. قبل از آنی که به بیان چند موضوع مهم در بحث بپردازم، یک نکته را به صورت ویژه بیان می کنم که مربوط هست به پاره از توضیحات که در جلسه گذشته یا پیش از جلسه گذشته درباره معناداری زندگی باز به مناسبتی پیش آمد. اونجا سخنانی گفتم که شاید پاره از شنوندگان محترم از اون سخنان اینطور نتیجه بگیرند که اگر کسی زیستن خودش را هیچ گونه معنا نکند و به اصطلاح هیچ معنایی از زندگی نیابد، چنین انسانی در واقع به هیچ معنایی دست نیافته است و اگر از او پرسیده شود که بالاخره تو با تأمل در اینکه معنای زیستن من چیست چه فهمیده ای، بگوید زندگی من هیچ معنا ندارد. به اینجا رسیدم که زندگی هیچ معنایی نداره. آیا چنین شخصی خود باز هم در این حال که دعوی می کند که زندگی هیچ معنایی نداره، باز مدعی یک معنا هست یا نه؟ در این حال مدعی این هست که چیزی از زیستن فهمیده یا مدعی نیست اصلا؟ این نکته بسیار مهمی است، مخصوصا برای کسانی که این داستان این که زندگی چه معنی داره و رسیدن به این مطلب که زندگی هیچ معنایی نداره آزارشون میده. در یافتن این که زندگی هیچ معنایی نداره آزارشون میده و میگویند که خب پس ما به چه تکیه کنیم؟ خب برای اینکه معنایابی در زندگی، کسانی که مدعی هستند که زندگیشون یه نوع معنا داره یا یه نوع معنا می‌یابند در زندگیشون، اونا تکیه می‌کنند به اون معنایی که از زیستن می‌یابند و این اونها را قدرت زیستن میده، توانایی زیستن میده. این انسان‌ها مصر هستند که حتما معنایی یافته بشه برای زندگی که بتونن روش انگشت بذارن بگن اینها این معنای زندگی ماست، یا بتونن برای دیگران توضیح بدن که این معنای زندگی ماست. خصوصا برای این قبیل انسان‌ها این مهمه که بدانند آیا اگر هیچ معنایی نیابند در زندگیشون، اونها اگر نیابند در زندگیشون و این را به این شکل تعبیر کنن که زندگی هیچ معنایی نداره، آیا واقعا همونطور که فکر میکنن به این مسئله رسیدن که زندگی هیچ معنایی نداره یا نه، اونا هم به معنایی رسیدن و اون این است که زندگی هیچ معنایی نداره. این شق دوم درسته، این طوریست قضیه. و این خودش از اینکه زیر پای انسان در زیستن به کلی خالی بشه جلوگیری میکنه. باز به یه معنای رسیده انسان. حالا یک کمی بیشتر این مسئله رو توضیح میدم. فرض کنید اگر کسی بگوید که زندگی من معنا نداره، معناش این است که زندگی ارزش زیستن نداره. معناداری زندگی و یا بی‌معنایی زندگی در این خلاصه بشود که آیا زیستن ارزش زیستن را داره؟ خب اگه ارزش زیستن را داشته باشه معنا داره، معنا داره بگه بزیم، و اگر ارزش زیستن نداشته باشه معنا نداره بزیم. اگه این باشه، یکی بگوید بله ارزش زیستن داره، حالا دلایلی ممکنه ذکر بکنه که چرا ارزش زیستن داره، و یکی بگوید که نه اصلا ارزش زیستن نداره، بنابراین زندگی بی‌معناست. خب به این آدم میشود گفت که همین که شما میگید که فهمیدم که زندگی ارزش زیستن نداره، همین است معنای زیستن شما. زیستن بی ارزش است، زیستن بی ارزش است، یه چیزیست که فهمیده شده دیگه. معنا یعنی اون چیزی که فهمیده میشه. این شخص از زندگیش اینو فهمیده، از زیستنش اینو فهمیده که زیستن بی معناست، زیستن بی ارزش است. آیا این خودش یک فهم نیست؟ حتما یک فهمه. و آیا فهم چیزی نیست؟ بله فهم چیزی است. و هر چیزی که فهمیده می شود ما اونو بهش میگیم معنا. معنای چیزی تو آسمان ها نیست. این معنا که ما در اینجا در ارتباط با این قبیل مسائل مطرح می کنیم یعنی اون چه فهمیده می شود، اون چه فهمیده می شود. پس یه چنین آدمی هم معنایی از زیستن میفهمه. یا یه کسی ممکنه بگه که زندگی من بی معناست به این معنا که هیچ هدفی برای زندگی من وجود نداره، هدف نداره به هیچ وجه زندگی من، پرت شده این ما انسان ها در این برهوت، در این بیابان بی ساحل بی کران که هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست و هیچ نقشه ای و هدفی در آن نیست، ما هم پرت شده ایم در اینجا و میزیم بدون هدف. نه آمدنمون دست خودمون بود، نه رفتن خودمون دست خودمونه و نه زیستنمون دست خودمونه، میزیم بی هدف. خب این هم چیزی است که از زیستن فهمیده است این شخص دیگه، از همون چی که اسمش را میگذارد بیابان بی ساحل یا برهوت زیستن و هدف نداری زیستن، این چیزی است که این آدم فهمیده و معنا همون است که فهمیده میشه. یکی میگوید که آقا زندگی فقط زیستن است و بس. این حرفای زیادی دیگه چیه میزنید؟ زندگی همون زیستن است و بس، بس سلام، بس سلام. هدف، ارزش، برای چه، اینا یه مش توهماته. زندگی فقط زیستن است، من فقط میزیم، بس سلام. خب این آدمم در واقع از زیستن خودش چیزی فهمیده و اون این است که زیستن فقط زیستن است، معنای فهمیده. این توضیحات برای این، حالا عده‌ای هستند که وقتی این تأملات را میکنن یا میخوان این پرسش ها را پاسخ بدهن به معنای معناها میرسن، سخنی میگوین تحت عنوان معنای معناها، و چه بسا اون معنای معناها را که همه معناها به اونجا ختم میشه میگن منظور ما از خدا همانه، معنای معناها، اون چه نهایتاً قابل فهمیدن است، اون چه بعد از آنی که این موجود فهمیدی، اون موجود فهمیدی، این سخن رو فهمیدی، اون سخن رو فهمیدی، این حادثه رو فهمیدی، اون حادثه رو فهمیدی، هزارها فهم برای تو اتفاق افتاد، یعنی هزارها معنی برات پیدا شد، اون چی که همه اینها بر اون سواره و اون اصلی ترین معناست و اصلی ترین فهمیدنیه که ما اون رو یه ریشه تلقی میکنیم، میگیم خدا. ممکنه این کسی اینو بگه و ممکنه هم هست کسی ادعا بکنه یه کسی به اون نرسه، به معنای معناها نرسه، اصلا نمیتونه هیچ معنایی برای زیستن خودش قائل باشه. اینم حرف درستی نیست. نه، اینطور نیست. بسیاری از انسانها به معنایی از زیستن خودشون میرسند به نوعی، به بیانی که هیچ سخنی هم از خدا در اونجا نیست. من در هنوز نتونستم تصور بکنم که نمیشه. نه، میشه، میرسن. منتها اگر یک چنین انسانهایی را شما سوال پیچ بکنید که بالاخره پس برای چی زندگی میکنی، بالاخره برای چی زیست میکنی، اگر خدایی نیست، اگر معنای معناهایی نیست، این زندگی چه ارزش داره، این حرفا را هی براش مطرح بکنند و بخوان اونو به یه پوچی بکشونند، زیر پاشو به کلی خالی کنند، پاره ای از انسانها این اتفاق براشون میفته، به کلی زیر پاشون خالی میشه و یأس به اونها دست میده و پوچی اونها رو اذیت میکنه. اما خیلی از انسانها هم هستن که اینطور نیست، هیچ طوری نمیشه. بنابراین همه این حرفا هست. خب اون چی که خواستم عرض بکنم اینی که وقتی گوش میکردم، چون من گاهی گوش میکنم مطالبی را که در جلسه میگم خودم، بعدا به نوعی ادا شده بودیم مطلب که گفتم شاید برای عده‌ای این سوال پیش بیاد که پس میشه تصوری از این کرد که کسی تأمل بکنه در زندگیش که معنی زندگی چیه و اصلا هیچ معنایی براش پیدا نکنه، در حالی که از حرفای فلانی اینطور برمی آمد که نه، نمیشه، یه چیزی بالاخره گیر آدم میاد. میخواستم توضیح بدم که اینطوری چیزی گیر آدم میاد، بالاخره هر طوری باشه آدم یه چیزی فهمیده. خب اینو بگذاریم ازش، این نکته رو، و همون اینم اضافه بکنم، و همون که آدم بالاخره یه چیزی فهمیده همون نگهش میداره، همونه. حالا لازم نیست حتما خدا باشه یا نمیدونم هرچی باشه، قید از خدا هم هرچی فهمیده، همین از این قبیل فهمیدن ها با اون زیست میکنه دیگه. یا دیگه شما چیز اضافه از من چی میخوای آخه؟ زندگی یعنی زیستن. خب تمام شد، برای من همینه، یعنی من همینو فهمیدم و دارم من باش زندگی میکنم. خب و اما مسائل مربوط به هرمنوتیک و دنبالی بحث های پیش، این مطالب که در اینجا مطرح میشه، در جلسه های پیشی مطرح شده و در این جلسه مطرح میشه و جلسه های آینده مطرح خواهد شد، در ارتباط با فهمیدن و شرح کردن این فهمیدن و نگاه کردن به این فهمیدن، اون چی که میگن پدیدارشناسی فهم، و این که روشن شدن که چه چیزهای اتفاق میفته در فهمیدن، مجمل اینها چه برای بسیاری از ماها روشنه، مجملش اجمالا ما بالاخره یه درکی از فهمیدن داریم. این مطالب تفصیل اونهاست. اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم فهمیدن، اگر بخوایم روش تأمل بکنیم، چه شاخ و برگهایی داره، چه پایه هایی داره، چگونه اتفاق میفته، همون را که ما میگیم فهمیدن، در واقع اینا توضیح همونه که فهمیدن یعنی چی. منتها تا دو سه قرن پیش به این شکل اینو زیر ذره‌بین نگذاشته بودن که فهمیدن یعنی چی. یک کتاب رو میخوندن میگفتن فهمیدیم، یه سخنرانی رو میشنیدن میگفتن فهمیدیم، یه حادثه ای را باهاش روبرو میشدن میگفتن فهمیدیم این حادثه را. چندان تأمل نمیشد که فهمیدن چیه. علم براش یه متدولوژی معین شده بود، روشن بود این علم چیه، متدش چیه، اون یکی علم چیه، متدش چیه. یه سلسله قواعد دستوری هم بیان کرده بودن که اگه میخوایی بفهمی یه کتاب را، یه متن را، یا یه متن مقدس را، باید اینجوری وارد بشی، اینجوری بری جلو. دستورات بود که بهش میگن امنوتیک دستوری، دستور میدادن اینجوری اینجوری با این روش. اما کسی مطرح نمی کرد که بالاخره این همه که دعوی میکنی فهمیدن، فهمیدن یعنی چی؟ این در واقع اینو توضیحات همون مسائل است. و همونطور که یکی دوباره عرض کردم، امر دایر است بین این که ما به خود اجازه بدیم وارد این تفصیلات بشیم یا اجازه ندیم به خودمون وارد این تفصیلات بشیم. یعنی میگن اصلا نباید وارد این حرفا بشیم، اون یه مسئله دیگه است. ولی اگه بخوایم وارد بشیم همین جور حرفاست تقریبا، منتها اونایی که این جور حرفا را که فهمیدن چیست، این پاسخ این سوال فهمیدن چیست را خواستن بدن، اونا فیلسوفان متعدد هستند و گوناگون پاسخ داده اند. اینا یه بخش از پاسخ هاست و گونه ای از پاسخ هاست که بنده دارم در اینجا براتون میگم. اگه فرصتی شد و توفیقی شد به اونها هم خواهم پرداخت. کسانی هستن اصلا به گونه دیگه نگاه میکنن به مسئله فهمیدن و اینکه فهمیدن چیست. امروز اولین نکته‌ای که عرض می‌کنم اینه: نتیجه اون بحث‌های پیشین چند جلسه این است که اگر ما یک کلام رو می‌فهمیم، کلام، حالا کلام مکتوب یا کلام شفاهی، گفتاری رو می‌فهمیم یا یک شیء رو می‌فهمیم، ما گاهی از اوقات اشیاء را میفهمیم. مثلا یک کامپیوتر را میفهمیم، تلفن را میفهمیم. تلفن یعنی چی؟ کامپیوتر یعنی چی؟ اتومبیل یعنی چی؟ هواپیما یعنی چی؟ ما از همه اینها فهم داریم. خانه ما یعنی چی؟ اشیاء، اینا همه اشیاء هستن. و میشه این سوال رو براشون مطرح کرد که اینا یعنی چی؟ نه اینکه ماهیت اینها چیزها، و به قول منطقی های قدیم ماهو و پاسخ سوال ماهو و نه اینکه ماهیت اینها چیست. در واقع کسی اگر بپرسد که کامپیوتر چیست، اتومبیل چیست، تلفن چیست، طرف میپرسد که یعنی به چه کار می آید، با این چه کار می کنن، به چه کار می آید. این اون مهمترین پرسشی است که در این قبیل پرسش ها هست. و در بحث های هرمنوتیکی فلسفی هم میگن که گفتم من سابقا، پاره ای از فهم های ما فهم به چه کار می آیده، این شی به چه کار می آید. اما فهم یک کلام این نیست که به چه کار می آید در درجه اول. فهم یک گفتار، گفتار کتبی یا گفتار شفاهی در درجه اولی نیست، یعنی به چه کار می آید. در درجه اول یه چیزای دیگه است، از قبیل اینکه چه می گوید، معناش چیه، چرا می گوید و هاکذا و هاکذا، اینجور سوال ها اونجا هست. پس ما هم فهم کلام داریم، هم فهم اشیاء داریم. گاهی یک حادثه را می فهمیم که نه کلام است و نه شیء است، حادثه است. یک حادثه تاریخی اتفاق می افته. حالا یک حادثه تاریخی کوچک یا بزرگ در یک قلمرو کوچک یا در یک قلمرو بزرگ، یکی از بستگان ما فوت می کنه مثلا، یا یکی از بستگان ما که جوانیست بسیار او را دوست داریم ازدواج میکنه، به خانه بخت میرود به قول معروف، اینا حادثه هستند که اتفاق میفتن. این حادثه ها هم برای ما معنا داره. اگر شما فرزندتون ازدواج کرد و شما بسیار خوشحال شدید و به آرزوتون رسیدید که میخواستید در واقع میخواستیم پسرمون داماد بشود یا دخترمون عروس بشود، این یه حادثه است، اتفاق افتاده که در زندگی من و شما معنا داره. اینو میفهمیم این حادثه را. یا حوادث بزرگ، حوادث تاریخی بزرگ، انقلاب سال 57، میفهمیم نهضت یا حرکت یا جنبش مشروطه، میفهمیم حوادث رو، میفهمیم ظهور فلان پیامبر، میفهمیم جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینا حادثه هایی هستند که اتفاق افتادن و ما این حادثه ها را میفهمیم، یه فهمی ازش پیدا میکنیم. همه این قبیل فهم ها در یک جایی فهمیده می شود که ما اون جا را زیست جهان نامیدیم، زیست جهان هر کس نامیدیم. یک کمی دربارش توضیح دادیم، امروز دوباره بیشتر توضیح خواهید شنید، چون خیلی مهم است این مسئله، این مسئله زیست جهان خیلی مهم است. و منظور از زیست جهان قلمروی است از مجموعه اون معناهای گوناگون که هر کس اون مجموعه را داره. اون مجموعه معناهای گوناگون را داره، نه تنها هر کس داره، امروز از این بحث می شود که هر ملتی اون را داره، اون قلمرو معنایی را برای خودش داره که از آن به حافظه فرهنگی الان تعبیر میشه در اصلاح محققان، حافظه فرهنگی، حالا نه حافظه تاریخی دست جمعی، اون یه مسئله دیگری است، و نه حافظه فردی. پاره از محققان از یک حافظه سوم صحبت میکنند و اون حافظه فرهنگی است، حافظه‌ای که به صورت یک فرهنگ تجلی کرده است، حافظه فرهنگی ملت ایران، حافظه فرهنگی ملت مصر که دارن یک از حضورتون یک حرفای جدیدی و یک سخنهای جدیدی در اینجا آورده اند که حافظه فرهنگی یعنی چه و حافظه فرهنگی چگونه شکل میگیره، انباشته میشه. حافظه فرهنگی بنابر اون چی که اونها توضیح میدن همین انباشته شدن این معناهاست، انباشته شدن این خاطره هاست. اونجایی که این خاطره ها و این معناهای گوناگون مربوط به یک ملت در طول تاریخ انباشته میشه، از اون به حافظه فرهنگی تعبیر میکنن. این نه در من است، نه در اون فرد است، نه در اون فرد سوم است، این در ساحت یک ملیت است. چندی پیش در جلسه بودیم، صحبت در این بود که میخوان جلساتی بذارن در ارتباط با هویت ایرانی، هویت ایرانی، هویت ایرانی چیست؟ خب بحث‌های گوناگون در اونجا به میان آمد، ابهام بود در اینکه این سوال را چگونه میشه پاسخ داد که هویت ایرانی چیست. این نکته را که کمی میخوام توضیح بدهم، ممکن هست به نظرتون بیاد که خیلی مستقیماً به این بحث هرمنوتیک ما مربوط نیست، ولی مربوطه، به شدت هم مربوطه، به دلیل اینکه یکی از قلمروهایی که اونجا این معناهای انباشته شده خودشونشون میده همین مسئله حافظه فرهنگی است. بحث‌های گوناگون اونجا شد، پرسش بالاخره به اینجا رسید که اگر بخواهیم یک سوال خیلی مشخص مطرح کنیم که پاسخ دادن به اون سوال خیلی مشخص نشون خواهد داد که هویت ایرانی یعنی چه، این پرسش است: ایرانی کیست؟ چه کسی ایرانی است؟ نه اون چیزایی که تو ذهن حافظه هم محفوظاتمون هست. یه سوال دقیق: ایرانی چه کسی است؟ بسیار مشکله اینو پاسخ دادن. ما خیلی ساده بهش میگیم ایرانی یعنی اون کسی که ایرانیه دیگه. خب این که توتولوژی شد که ایرانی یعنی اون کسی که ایرانیه، این که نشد جواب. چه بگوییم در پاسخ این سوال؟ ایرانی کسی است که در سرزمین ایران متولد شده. بله، سرزمین ایران یه چیز خیلی متفاوتی بوده است در طول تاریخ. میشه مشخصا گفت ایران قلمرو جغرافیایی واحدی داره و هر کس که در این قلمرو جغرافیایی واحد مثلا متولد شده؟ یه مقداری در اون بحث شد، اونم یه مشکلاتی داره. بحث‌های گوناگون شد. من اونجا گفتم شاید بشود از اینهایی که این داستان حافظه فرهنگی را مطرح کرده اند بشه کمک گرفت. یک چیزی را ما باید به دنبالش باشیم و اون حافظه فرهنگی ایرانیته. این حافظه فرهنگی ایرانیت را منهای سرزمین و منهای قلمرو میشه معنا کرد. و بعد بگیم که هر کس که در اون حافظه فرهنگی شرکت جسته است، این ایرانی. و این حافظه فرهنگی از یک جای شروع میشه و این حافظه درست مثل حافظه انسان تلاطم هایی داره، انباشت هایی داره، چیزایی بهش اضافه میشه، چیزایی ازش کم میشه. گاهی یه چیزایی در این حافظه به کمون میره، گاهی به دلائلی دوباره رو میاد، گاهی گسترده است. این تحقیق را اولین بار یک مصر شناس درباره مصر کرده که این مسئله حافظه فرهنگی را مطرح کرده و بعد اینو رو یهودیت پیاده کرده، چون مرکز رشد و پیدایش یهودیت میدونید بنی اسرائیل و بنی اسرائیل در مصر بوده، رو اینا کار کرده و نقش بسیار مهم خاطره ها را در تکون اون چیزی که حافظه فرهنگی یهودیته اون را توضیح داده. و آدم وقتی اینا رو میخونه میفهمه که این به هم پیوستگی بسیار شدیدی که در یهودیت در سراسر دنیا هست هیشک چی. خب این بگیم یک چیزی به نام حافظه فرهنگی ایرانی و اینو از اول دنبال کنیم ببینیم که این حافظه چیزی است که اگه اینو دنبال بکنیم شما میتونید بگید که این حافظه در اون قلمرویی که یه وقتی جز ایران بوده هست، در قلمروهای بعدی هم هست، اونجایی که ایران کوچیک بوده هست، اونجایی که ایران بزرگ بوده هست. شاید بشه از این راه یه پاسخی پیدا کرد برای اینکه ایرانی کیست. اینو به این جهت توضیح دادم که ببینید شما این قلمرو معنایی که ما در هرمنوتیک از اون سخن میگوییم چقدر مسئله گسترده است. اگر بتوانیم از حافظه فرهنگی که با یک ملیت در ارتباط سخن بگوییم، در واقع داریم از یک قلمرو معنایی بسیار گسترده داریم حرف میزنیم. اون چی که در اون قلمرو معنایی از اون حافظه های هر کدام از ماها الان یک قلمرو معنایی است. هر کدوم از ماها یه حافظه فردی داریم و به عنوان ایرانی بودن هم یه حافظه تاریخی دست جمعی داریم. حالا باید دید اون حافظه تاریخی با ملیت در ارتباط یا نه با یه چیز دیگه در ارتباط اون حافظه تاریخی. شاید اون حافظه تاریخی هم ناچار باشه سر تسلیم فرود بیاره در برابر اون حافظه فرهنگی. اصل اون حافظه فرهنگی بود. خب اصلا ما انسان ها از جوانب گوناگون در این قلمروهای معنایی غرقیم و با این قلمروهای معنایی زندگی میکنیم. حالا هر کس، هر فرد اون قلمرو معنایی که داره، انباشت های معنایی که داره، هر حادثه تازه‌ای را که می‌فهمه، هر شیء جدیدی را که می‌فهمه، هر کلام جدیدی را که می‌فهمه، این فهم تازه وارد میره در کنار اون معناها می‌نشینه و می‌خواد برای خودش جایی باز کنه. درست مثل کسی که وارد یک جلسه میشه، دیدید حالا مبل و اینها هست دیگه، وقتی مثلا مبلو همش پر شده باشه کسی جا نداره بنشینه، ولی قدیم چطوری بود؟ حتی در جایی که اطراف اتاق پر شده بود همه نشسته بودن، یه تازه واردی می آمد بالاخره یه جایی برای خودش پیدا می کرد اونجا، و گاهی هم به نزاع می کشید و شأن کی چه هست و مقام کی بالاتر است و جا بدند و ندند و دیگه داستانهایی بود، بخصوص توی جا فلان کس وارد شد جا بهش ندادن، اما فلان کس وارد شد هی خودشون رو کوچولو کردن جا بهش دادن، اینا یادتونه. خب وسط می نشستن، مثلا فکر می شد که این اتاق ظرفیتش 30 نفره، اما آخر سر می دیدیم 50 نفر اونجا نشستن. هر کس وارد می شد در میان اون جمع برای خودش جایی باز می کرد متناسب با وضع خودش. قلمروهای معنایی اینطوری، هر کلام جدید، هر شیء جدید، هر حادثه جدید را که میفهمیم، این فهم میره وارد میشه در اون قلمرو، و در اون قلمرو وقتی در کنار اون معناهای دیگه مینشینه برای ما مفهوم میشه، در ارتباط با اونها مفهوم میشه، در انطباق با اونها مفهوم میشه. و به همین جهت اگر ما با کلامی روبرو بشویم، با یک شیء روبرو بشویم، با یک حادثه روبرو بشویم که به هیچ وجه در اون قلمرو معنایی ما قوم و خویشی نداشته باشه، حالا من تعبیر قوم و خویش میکنم، هیچ خویشاوندی با اونجا نداشته باشه، به کلی بیگانه باشه، مفهوم نمیفهمیم یعنی چه. حالا از اون طرف باید این شیپور را زد، حالا ای میگفتیم میفهمیم یعنی چه، برای اینکه به درستی بفهمیم که میفهمیم یعنی چه میپرسیم نمیفهمیم یعنی چه. نمیفهمیم یعنی این که اون سرمایه‌ای که ما داریم، اون فهمیده ها که ما داریم، اون چیزهایی که برای ما مفهومه، این هیچ نسبتی با اونا پیدا نمی کنه، این حادثه یا این کلام هیچ نسبتی با اونا پیدا نمی کنه. اونجاست میگیم نمی فهمم اینه. اگر یه مختصر خویشاوندی پیدا بکنه با اونهایی که ما داریم، یواش یواش فهمیدن شروع میشه. مثل یه آدم ناآشنایی که هیچ کس اون را نمیشناسه وارد یک جمعی میشه که در اون جمع دوستانی جمع شده اند، حتی ممکن تعدادشون هم بالا باشه، همه هم دیگر رو میشناسن. این تشبیه ها رو میکنم که مفهوم بشه قضیه. همه هم دیگر رو میشناسن، یه دفعه یه آقای یه خانمی اونجا وارد میشه که به کلی ناآشناست، هیچ کس نمیشناسن، میاد اونجا مینشینه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ یکی رو میکنه به دیگری، این آقا رو میشناسی؟ این خانم میشناسی؟ اولی میگه نمیشناسم، دومی میگه نمیشناسم، مثلا سومی میگه نمیشناسم. خب نامفهومیت باقیه. نمیشناسم معناش در اینجا اینی که این برای ما نامفهومه، حضور او در اینجا برای ما نامفهومه. یعنی چه؟ تا اگر یکی پیدا شده بگه مثل این که این فلان کسی من رو نمیشناسم، به من از این که این نقطه شروع شد سرنخ فهمیده شدن پیدا شد، چون در میان اون جمع یه آشنایی پیدا شده است با این، یه کسی که رو میشناسی، این به اون میگه، اون میگه، توضیح میده، بالاخره این آقا میشه یا این خانم میشه مفهوم در اونجا. داستان نفهمیدن های ما اینطوریست. نفهمیدن های ما که ما گاهی احساس میکنیم نمیفهمیم، اون جاییست که اون خزانه‌ای که ما داریم و معناهایی که ما اونجا داریم، اصلا این حادثه یا این کلام یا این شی هیچ نسبتی با اونا نمیتونه پیدا بکنه. اونجا میگیم نمیفهمیم. خب و به همین جهت نکته دوم، حالا اگه این طور است، نکته دومی که مطرح میشه اینه، آیا اون قلمروهای معنایی که هر کسی داره اینا همه یکسانه؟ نکته خیلی مهم اینجاست. فکر میکنم این بحثی که از جلسه گذشته شروع کردیم و بحثی که امروز میگم و بحثی که 3-4 جلسه آینده خواهم گفت، مهمترین بحثای این دوره از تدریس هرمنوتیکه. اینا را اگر درست درش دقت کنیم روشن میشه برامون که این بحثا چیه، چون واقعا این بحثا برای ما مقدار بیگانه است، ما نداشتیم این قبیل بحثها را. آیا قلمروهای معنایی، اون خزانه های معنایی که هست و هر کس داره، اینا یکسان است میان انسان ها؟ پاسخ این است که نه، یکسان نیست. این قلمروها متفاوته، گوناگونه. و چون توضیح بیشترش رو هم داد، و چون این قلمروها متفاوته، یک کلام واحد، یک شیء واحد، یک حادثه واحد وقتی در این قلمروهای متفاوت معنایی انسان ها وارد میشه، فهم های متفاوت پیدا میشه از اون حادثه، از اون شیء و از اون کلام. چون تو اون جمعی که وارد شده، این جمع ها متفاوته. حالا توضیح این مرد و این که شما شنیده اید، آقایون و خانم هایی که با این قبیل بحث ها کم و بیش سر کار دارن، شنیده اید که فهم های متفاوت و دیون رو قبول نمی کنن. آقا یک کلام فقط یه معنا داره دیگه، تمام شد رفت دیگه. یه حادثه رو یه جور میشه فهمید دیگه، یک شیء رو یه جور میشه فهمید دیگه. فهم های متفاوت یعنی چه؟ این اون کلید اصلی تجزیه تحلیل این مسئله است که فهم‌های متفاوت یعنی چی. این نکاتی که عرض می‌کنم آراء من نیست، اینا نکاتی است مبتنی بر آراء هوسرل، هایدگر و گادامر. اونا رو من دارم برای شما توضیح میدم، هرمنوتیک اونها رو، نه اینکه وعده میگم مطلب این طور است، مثل تدریس دیگه، مثل تدریس کلاس های دانشگاه. من دارم اونها رو برای شما توضیح میدم. خودم اصراری بر این ندارم که حالا این هرمنوتیک رو باید پذیرفت یا یه هرمنوتیک دیگری رو باید پذیرفت، اما اگه بخوایم بفهمیم اینا چی میگن، اینا رو میگن. خب قلم رو به معنای هر کس مخصوص خودشه و این یه نکته مهمه، و چون این طور هست که توضیح خواهم داد که این قلمروهای معنای هر کس چجوری شکل میگیره و اساسهاش چیه، به اصطلاح یک شی، یک کلام واحد، یک حادثه واحد در هر کدام از این قلمروهای معنایی اشخاص و انسانها که وارد بشود، یه معنای خاصی پیدا میکنه. میخواید بگید فهمها متفاوت میشه، میخواید بگید تفسیرها متفاوت میشه. حالا یه مثال من در اینجا میزنم، این مثال رو میتونستم به بعد منتقل کنم ولی جاش همینجا. شما ببینید، من از یک حادثه خیلی مشخص حرف میزنم و اون حادثه مشخص همین انقلاب سال 57 حادثه است دیگه، همه ما با اون در ارتباطیم. این حادثه و فهمیدن همین حادثه به گونه های گوناگون اتفاق میفته و اتفاق افتاده است. برای اینکه قلمروهای معنایی که انسانهای دارنده اون قلمروهای معنایی خواستن این حادثه رو بفهمن، اون قلمروهای معناییشون متفاوته. یک تقسیم بندی خیلی ساده، الان همین جایی که ما نشستیم جوانها اینجا هستن، میانسالها اینجا هستن و بالای میانسالها اینجا هستن. خب این سه گروه قلمروه معناییشون چون یک اندازه نیست، یک گونه نیست، اون حادثه رو وقتی میخوان بفهمن متفاوت میفهمن. یه توضیح خیلی سادش اینه، اونایی که مثلا اون اوضاع احوال اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران قبل از انقلاب را دیده اند و تجربه کرده اند و میدونستن اوضاع چگونه میگذرد و بعد دیدن این حادثه انقلاب اتفاق افتاده است، اونا اون قلمروهای معنایی که این حادثه را در اون قلمروه معنایی میخوام بفهمم خیلی گسترده است. گستردگیش به این جهت است که اونا اون اوضاع احوال رو هم دیدن، خیلی چیزها را اونجا تجربه کرده اند، خیلی کلامها را اونجا شنیده اند، خیلی رفتارها را اونجا دیده اند، اون اوضاع احوال را دیدن، شاهدش بودن، ناظرش بودن و همه این شاهد و ناظر بودنها برای اونها معناهای ایجاد کرده بوده، فهمهایی از اونها داشتند، از اون اوضاع احوال داشتند. این حادثه که اتفاق افتاد این حادثه را در ارتباط با اونها میفهمند، چگونه بود و چگونه شد، اینجوری میفهمند اوضاع احوال چگونه بود و بعد انقلاب شد. سوال براشون مطرح میشه که چرا انقلاب شد، این پاسخ این سوال رو وقتی میخوام بدن چرا انقلاب شد، اینو معطوف به اون اوضاع احوال و اون قلمروهای معنایی که داشتن پاسخ بهش میدن و میفهمن. اما نسلی که اون حضور نداشته، وجود نداشته در قبل از سال 57 و بعد اومده متولد شده، یه قلمرو معنایی دیگری داره، یه چیزهای دیگه تجربه کرده، یه سخنهای دیگه شنیده، یه کتابهای دیگه خونده، با یه آدمهای دیگه روبرو شده، اصلا تا چشمشو باز کرده و یه کمی فهمیده چه خبره، یه سازمان واقعیت‌های سیاسی اجتماعی جدیدی را که حادث شده با اونا ارتباط برقرار کرده، اصلا اون قلمرو معنای حضور نداره برای این نسل. وقتی حضور نداره پسا انقلابه، قلمرو معنایی که براش درست شده از پسا انقلابه، با تاریخ خوندن و کتاب خوندن در این که قبل از انقلاب اوضاع احوال چجوری بود، به هیچ وجه اون قلمرو معنایی برای این نسل پیدا نمیشه که برای اون عده‌ای که سالها در قبل از انقلاب در ایران میزیستن اون قلمرو معنایی براشون پیدا شده. خب حادثه همون حادثه است، ما دو تا انقلاب نداشتیم، یه دونه انقلاب سال 57، این انقلاب سال 57 یه حادثه است. اینایی که مسن‌تر هستن و هر دو اوضاع احوال رو دیدن به گونه‌ای میفهمن این حادثه را، و اونایی که اون قبل رو ندیدن فقط پس از انقلاب هستن و این اوضاع احوال رو میبینن یه جوری دیگه میفهمن و اینها داوری هاشون متفاوت میشه. فهم یعنی همین، فهم چیزیست که آخرش به حکم صادر کردن میرسه، به داوری کردن میرسه. این یه مثال خیلی ساده است. اشیاء هم همینطوره، کتاب ها هم همینطوره. یه کسی میخواد کتاب کانت را بفهمه، فلسفه کانت را بفهمه، یکی از کتاب هاش این است دین در محدوده عقل، میخواد این کتاب دین در محدوده عقل را بفهمه. اگه این آدم سوابق فلسفه غرب را تا برسه به کانت درست خونده باشه و و اون خزانه معناییش پر شده باشه از اونها. کانت رو یه جور میفهمه، اون کسی که ابتدا به ساکن فقط این کتاب رو باز کرده میخواد بخونه یه جور دیگه میفهمه، خیلی ناقص میفهمه، خیلی عوضی میفهمه. خیلی مسائل همینطوره. خب نکته دوم پس این است که چون قلمروهای معنایی متفاوت هست، فهمهایی که حاصل میشود از یک کلام یا از یک شی یا حادثه متفاوت میشه، برای اینکه اینها میرن مینشینن در اون قلمروهای معنایی و تا با اونها ارتباطاتشون را به اصطلاح برقرار کنن و در اون ارتباطات اون فهمنده اینها را بفهمد، هر کس گونه‌ای میفهمد. این مسائل را شما اتفاقا میتونید خیلی ساده دنبال کنید، این چیزایی که بنده عرض میکنم، و چه بسا به لحاظ فلسفی و انتزاعی بهش نگاه بکنیم خیلی چیزای پیچیده‌ای به نظر بیاد، یه خورده اینا رو خودتون به محک آزمایش بزنید. بگذریم از این که چه بسا شما چه با نسل جوان بنشینید یا با نسل سال خورده بنشینید، یک سلسله مسائل باشه که همه رو آزار میده، همه در اونجا یه جور قضاوت میکنه، آخه این گرانی ها چیه، این فساد چیه، این فلان چیه. خیلی خوبه، ممکنه همه بگن بله همینطوره، اما اگه قرار بشه بنا به تحلیل انقلاب باشه که این انقلاب چی بود، اتفاق افتاد و چه فهمی میتوان ازش داشت، اون وقت شما خواهید دید که خیلی متفاوت میشود این تحلیل ها، این داوری ها که این چی بود. بله این که گرانی همه را اذیت میکنه اون مسئله دیگه است، این که آزادی بیان باید باشه و نیست اون یه مسئله دیگه است که همه را آزار میده، اون دیگه پیر و جوان نداره که، اینقدر فساد هست این همه را آزار میده. اما من دارم اون حادثه را میگم، حادثه تحلیل انقلاب را میگم، متفاوت خواهد تا چه رسه به مشروطه، نهضت مشروطه یا جنبش مشروطه را فهمیدن، اون دیگه مشکل تر خواهد بود. گمان نمی کنم ما نسلی نداریم الان که قبل از مشروطه و بعد از مشروطه را درک کرده باشه، تا بگیم که اونی که قبل از مشروطه را درک کرده بود و بعد از مشروطه هر دو چجوری داستان را میدید، الان که دیگه اونو نمیشه بود، ولی انقلاب را که میشه گفت که. خب ببینید کار چقدر علارغم این که ظاهرن همه میگن فهمیدیم چقدر پیچیده از کار. حالا بنده و شما میخواییم بفهمیم که حادثه ظهور اسلام چی بود، حادثه ظهور پیامبر چی بود، چجور میشه به یک فهم رسید در این که حادثه ظهور پیامبر چی بود؟ بسیار کار مشکلیست. نمیشود صرفاً، یکی از ابتلاعاتی که متاسفانه من اینو در جای خودش باید توضیح بدم، ولی اینجا جاش یه خدمت شما این عرض بکنم، به نسل جوان بخصوص عرض میکنم، مسئله ما مسلمان ها این نیست که در قرآن چه نوشته است، در حدیث چه نوشته است، مسئله ما مسلمان ها این است که حادثه ظهور محمد را چگونه باید فهمید. اینه، چی بود این حادثه، این ترویج این مطلب که چون در قرآن آیه های خشن وجود داره پس مسلمانی رو باید گذاشت کنار، که الان خیلی ها اینو ترویج میکنن، این متاسفانه از لحاظ علمی از لحاظ فلسفی بسیار کوتاه نظرانه است. این نیست مسئله، در تورات هم آیه های خشن هست، در کتاب های دیگر هم آیه، تورات خیلی خشن تره. ببینید اینا این تو در عصری که خشونت رواج داشته آیه های خشن هم در اون عصر طبیعی است. این نیست مسئله که الان همونها رو میذاریم کنار، اتفاقا دعواهای ما همینه دیگه، مشکلات ما آقا اینا مال عصر مال تاریخ، بذاری کنار اینا رو، این نیست آخه مسلمونه به اینا نچسبیده که. حالا بنابراین مسئله اصلی اینه که محمد کی بود؟ حادثه ظهور محمد چیست؟ معناش چی بود؟ نقشش در تاریخ چه شد؟ چگونه شروع شد؟ عواقبش چه شد؟ من حیث المجموع این حادثه ظهور پیامبر اسلام در تاریخ انسانیت را به پیش برده یا انسانیت را زمینگیر کرده؟ پیام داره یا نداره؟ کمک کرده به انسانیت یا بدبخت کرده انسانیت رو؟ اینه، این دنبال این سوال باید رفت. بسیار مضر میدونم من این طرز تفکر رو، الان خیلی باب شده. قرآن رو ببندید بذارید کنار، مسلمانی رو هم بذارید کنار، ایمان رو هم بذارید کنار. خدا هم قابل اثبات نیست. چرا؟ برای اینکه ببین در قرآن چند تا آیه خشن هست. آخه این که برخورد علمی نیست با مطلب. خب حالا بگذاریم از این که حرف در اینجا و درد در اینجا خیلی زیاده، این از لحاظ علمی فلسفی این برخورد قابل دفاع نیست. خب نکته سوم این است که آیا، یا پرسش سوم، سلمنا قبول کردیم که قلمروهای معنایی و یا به تعبیر دیگر زیست جهان انسانها که هر فهم جدید را یا هر مفهوم جدید را در اونجا می نشینه و در ارتباط و تناسب با اونا برای اون معنی میده، آیا هر انسانی این قلمروهای معناییش همگون است با هم؟ همگونه؟ قلمروهای معنایی من، قلمروهای معنایی هر کدوم از شماها که ما از اون تعبیر کردیم به زیست جهان یا قلم، اینا همگونه؟ من اگر در خودم تأمل بکنم در اون خزانه معنایی، یا حتی اگر مطرح بکنیم اون خزانه فرهنگی را، معنایی فرهنگی را، هر قلم رو به معنایی انباشت شده ای را مطرح، اینا همگونه؟ پاسخ این است که نه، همگون نیست. این قلمروهای معنای انسان‌ها همگون و همگرا نیستند. بلکه نامتجانس و ناهمگون هستند. چرا؟ برای اینکه اگه تأمل بکنی، همونطور که عده‌ای از فیلسوفان تأمل کرده اند و این حرفا رو برای ما میزنن، اگر تأمل بکنیم اون قلمروهای معنایی از چه چیزهایی شکل گرفته اند؟ پاسخ این سوال چیه؟ از چه چیزهایی شکل گرفته اند؟ اون قلمروهای معنایی شکل یافتند از چگونه نگاه کردنهای متفاوت. اینا چند تا تعبیر هست که با دقت اینا انتخاب شده، درست؟ من شما میدونید من یک کتاب رو برای شما تدریس میکنم در اینجا، و از اون کتاب هم مطالبی رو انتخاب میکنم که در این حال که اساسی ترین مطالبه در خور این جلسه ما هست، ولی اگه در یه دانشگاه تدریس میشد اون کتاب باید به نوع دیگری تدریس میشد و همه کتاب تدریس میشد، مأخذ گفته میشد، منابع گفته میشد، اما اینجا ظرفیت اون رو نداره. من دارم فقط در رو باز میکنم. در واقع این تعبیرها که درست ترجمه تعبیرهای کتابه، اینا خیلی دقیق هست. چگونه نگاه کردنهای متفاوت، ارتباطات معنایی متفاوت، تجربه های زیسته متفاوت گذشته هر کس، علاقه های متفاوتی که در طول زندگی داشته، هدف ها و آرزوها و خواسته های متفاوتی که هر کس در ارتباط با آینده برای خودش شکل میده. این قلمرو معنایی از اینا شکل گرفته است. این فهمیدن های گوناگون که در اینجا جمع شده از اینها شکل گرفته است. چون زیستن اینطوری بوده اونها پیدا شده است. اولی چگونه نگاه کردنهای متفاوت، چگونه نگاه میکنی، چگونه نگاه میکنی به این شیء، چگونه نگاه میکنی به این کلام، چگونه نگاه میکنی به این حادثه. ما معمولا تصور میکنیم که چشممون میفته میبینیم، یک چیزی گفته میشود میشنویم و بعد اون چیزی که گفته شد میشنویم میفهمیم، اون چیزی که چشممون افتاد دیدیم میفهمیم. نه، یه نکته بسیار مهم دیگری در اینجا وجود داره. بله چشم میفته، گوش میشنوه، اما وقتی انسان در مقام فهمیدن برمیاد و گفته ایم که در مقام فهمیدن برآمدن اونجایی است که انسان نامفهومیت را تجربه میکنه. اینو من قبلا گفتم، یعنی انسان تجربه میکنه که باید یه کاری کنم بفهمم. حالا این یه کاری کنم تا بفهمم مختلف این کارهایی که هر جا مناسبت خودشه، اما یه کاری کنم تا بفهمم، مثلا سوال کنم، مثلا نمیدونم کتاب بیشتر بخونم، مثلا تحلیل کنم. اون نامفهومیت اونجایی است که آدم میگه من باید یه کاری کنم تا بفهمم. خب اگر آدم در این وضعیت قرار بگیری که اینو بهش میگن وضعیت هرمنوتیکی، درست همینو در اصلاحات فلسفی میگن هرمنوتیش سیتواسیون، یعنی وضعیت هرمنوتیک. وضعیت هرمنوتیکی اون وضعیتی است که انسان با نامفهومیت روبروست و باید یه فهمی، یه تفسیری اتفاق بیفته. اصلا همه بحث‌های هرمنوتیکی روی این نوع فهم است، چون خود این تعبیر فهم در معناهای مختلف و جاهای مختلف به کار، ما هر فهمی را نمیگیم. هرمنوتیک اگر مسئلهش این فهمیدن چیست، این اون فهمیدنی است که مسبوق است به نامفهومیت، مسبوق است به تجربه نامفهومیت. نامفهومیت یک سخن، نامفهومیت یک شی، نامفهومیت یک حادثه. این حالا شما از بزرگتون که اینو من یکی دوبارم گفتم، حالا اینجا شما بینید نوشته است که بابا نان آورد، ها توی این کتاب ها می نوشتن بابا نان آورد. این که وضعیت هرمنوتیکی هیچ پیش نمیاد اینجا برای آدم که بابا نان آورد، خب نامفهومیت نداره که شما نگاه میکنید بابا نان آورد معناش معلومه دیگه. این آب است، این چایی است، من نباید اینجا یه کاری بکنم تا بفهمم که این چایی است. اینجا که هرمنوتیک مطرح نیست، که یکی از مشکلاتی که ما با دیگران داریم اینه، یا ببین در این حدیث اینجوری نوشته دیگه، این نامفهومیتی که شما بلبندم میدونم در این حدیث اینجوری نوشته، این نیست. اونجایی که نامفهومیت خودشو نشون میده، یعنی اونجایی که من در مقام تأمل برمیام و چند تا سوال مطرح میکنم و میگم خب حالا در حدیث اینطوری نوشته که نوشته، به من چی میگه این؟ اینه و حدیث اینطور نوشته باشه، در آیه قرآن هم اونطور نوشته باشه، من که نمیگم ننوشته، که در آیه قرآن نوشته که دست دوز را ببرید، کسی منکر این نیست و کسی نمیگه این نامفهومه. نه مفهومه که در قرآن نوشته دست دوز را ببرید. نامفهومیت اونجایی پیدا میشه که من سوال میکنم که آیا من امروز هم باید دست دوز را ببرم؟ اینه. آیا اون آیه به من میگه که امروزم میگه دست دزده ببر؟ این نامفهومه. به این دلیل نامفهومی که از خودم سوال میکنم که خب بسیار خوب، حالا اگه دست دزد بریده بشه چه اتفاقی میفته؟ من که دنبال این هستم که جرائم کم بشه، دست دزده ببرم جرائم کم میشه؟ این سوال ها که مطرح شد، خطاب اون آیه و این که آیا از اون آیه خطابی متوجه من هست یا نمیشه نامفهوم. پس ما از این نامفهوم وقتی میگیم یا مفهوم میگیم، در هرمنوتیک این هم مهمه که معلوم بشه که چیه قضیه. خب پس این چگونه نگاه کردن که من میگم بستگی داره با این که، یعنی این آیون میگن بستگی داره به این که تو چگونه نگاه میکنی به حوادث، چگونه نگاه میکنی به کلام و گفتار، چگونه نگاه میکنی به اشیا، این در اون جاییست که من و شما در وضعیت هرمنوتیکی هستیم، یعنی نامفهومیتی هست و ما میخواییم بفهمیم اونجا چگونه نگاه میکنی مطرح هست. چیه اون شعر سپهری؟ چشمها را باید شست و جور دیگر باید نگاه کرد. این اونها جور دیگر باید نگاه کرد، یه جوری نگاه میکنیم، اما صحبت در این است که همین جور نگاه کردن رو ادامه بدی یا نه نگاه را عوض کنیم. و اگر هم بخوایم نگاه را عوض کنیم باید چشم را بشوییم. بدون اینکه چشم را بشوییم نمیتونیم نگاه را عوض کنیم. یه چیزی هست برام نگاه کرد. از مثلا به اون کلام که نگاه میکنی انتظار داری چه سوالی از تو را پاسخ بده؟ کلام فلان کس را که نگاه میکنی یا گوش میکنی به فلان کس چجوری نگاه میکنی که بخوای کلامش را گوش کنی؟ باید بدبینانه نگاه کنی یه جور نگاه کردنه، خوشبینانه نگاه کنی یه جور نگاه کردنه، دوستانه نگاه کنی یه جور نگاه کردنه. این چگونه نگاه کردن من وقتی در لغت میدیدم اینو به فارسی، این واژه زشت ویزه، چگونه نگاه کردن، که اینو در فارسی ما این عبارت واژه آلمانی شو، من هر واژه خارجی اینجا به کار ببرم واژه آلمانی به کار میبرم چون من از متون آلمانی استفاده میکنم، دیدم اون مترجم یه تعبیر خوبی کرده، میگه ما در نوشته های فارسیمون یا در گفته های فارسیمون یه تعبیری داریم، گاهی میگیم با توجه به این که، نظر به این که، یه حرف درستی میزنیم. مثلا یه کسی هست ما از اوی انتظاراتی داریم که یه کمکی به ما بکنه، میگیم که با توجه به این که من میدانم که تو بیمار هستی انتظار ندارم که خیلی تو خونه ما رفت آمد بکنی، بیایی زحمت بکشی، با توجه به این که، با نظر به این که. این یه نگاه خاصی است که من دارم به اون وضعیت رو میکنم، به خود او میکنم. یا میگم با توجه به این که تو به فلان مقدار از ثروتت نیاز نداری و وضع مالیت خیلی خوبه، با توجه به این میگم که چرا همسایت گرسنه است و خبر نداری. این همون چگونه نگاه کردنه، چون اینجوری نگاه میکنم این حرف رو میزنم، و اگر اینجوری نگاه نمیکردم این حرف رو نمیزدم. و بسیاری از سوء تفاهم ها از اینجا پیدا میشه که ما انسان ها اون چگونه نگاه کردن دیگری را یا چگونه نگاه کردن خودمون را توجه بهش نداریم. خب این چگونه نگاه کردن ها در اون قلمرو به معنای ما اثر داره. ما با نگاه کردن های این گونه یا اون گونه اون فهم ها رو پیدا کرده ایم، و این نگاه کردن های این گونه یا اون گونه در طول زیستن ما همیشه یه جور نبوده است. این چگونه نگاه کردن های عوض شده. آدم ممکنه با یه کسی 50 سال دوستی داشته باشه و یک نگاه خاصی هر وقت او را با یه نگاه خاصی میبینه، بعد یه حرکتی از او میبینه که اون نگاه عوض میشه، بعد از 50 سال دیگه اونجوری نمیتونه بهش نگاه کنه. ما اون قلمرو معناییمون از این چگونه نگاه متأثر است، از این چگونه نگاه کردنهای کاملا متفاوت متبدل. این یه مسئله است. و وقتی این طوری باشه و ارتباطات معنایی متفاوت، اون قلمرو معنایی ما که یک شکلی به خودش گرفته و در اونجا این معناها با هم ارتباطاتی دارن، این ارتباطات هم ثابت نیست، عوض بدل میشه اینا. اگه اون چهار تا معنا کنار هم نشسته اند و با هم قمخیش شده اند، بعد از مدتی چه بسا از اون دوتا معناها دوتاش جدا میشه، میری کنار دوتا معنای دیگری مینشینه، با اون دوتا معنای دیگه ازدواج میکنه. اینجوری تغییرات پیدا میشه در این ارتباطات معنایی و تجربه های زیسته متفاوت گذشته هر کس. پس همونطور که اون نگاه کردن ها چون متفاوته، اون معناها را دائما به هم میریزه، متحول میکنه، مثل بازی با این لیگوهاست، هی شکلها درست میشه، دوباره خراب میکنن، دوباره شکلهای دیگه، و ارتباطات معنایی هم اونجوری میشه. و نیز این تجربه های زیستی متفاوت گذشته، هر کس در زندگی خودش یه خورده به عقب برگرده نگاه کنه، میبینه که این تجربه های زیستش خیلی متفاوته. خوشی تجربه کرده، ناخوشی تجربه کرده، غم تجربه کرده، شادی تجربه کرده، دوستی تجربه کرده، دشمنی تجربه کرده، شکست تجربه کرده، موفقیت تجربه کرده، موفقیت ها راضی شده، خیال کرده ادامه داره، تبدیل به شکست شده، دوستی ها را تجربه کرده، خیال کرده ادامه داره، دوستی ها تبدیل به دشمنی ها شده، اعتماد پیدا کرده، اعتماد ها به هم ریخته، یا اعتماد نداشته، اعتماد پیدا شده، امید به یأس تبدیل شده، یأس رفته امید اومده. ما اصلا غرقیم تو اینا. داره ما بهشون میگیم تجربه های زیسته، تجربه های زیسته، یعنی تجربه هایی که ما اونا رو میزییم، میزییم دوستی ها، دشمنی ها، و اینها متفاوت بوده در گذشته هر کسی. پس در اون و اینا اثر گذاشته در اون هر تجربه ای، یه فهمی ایجاد کرده. هر تجربه ای که اتفاق افتاده اونجا یه عنصری اضافه شده در اون قلم رو به معنایی. اون وقت این تجربه ها یکسان نیست، شیر تلخ و شور و شیرین و همه چیز اونجا هست. و نیز علاقه ها، علاقه ها در پیدا شدن اون معناها نقش عمده‌ای بازی کردن. اصلا چرا نامفهومیت برای انسان پیدا میشه؟ نامفهومیت موقعی پیدا میشه که میخوای چیزی را بفهمی، و این که میخوای چیزی را بفهمی موقعی پیدا میشه که اون چیز علاقه پیدا میکنی. و علاقه پیدا نکنی که آدم دنبال فهم نمیره اصلا. اینو هابرماس خیلی خوب برجسته کرده، در علوم هم همینطوره. این علایق هستن که ما را میکشونن دنبال این کار و یا اون کار، و از جمله اون کارها این است که میخوام این کلام را بفهمم، اون شیء را بفهمم، اون عرض کنم حادثه را بفهمم. ولی کسی هیچ علاقه نداشته باشه که دنبال این فهمانه میره. و این علاقه ها در طول زندگی هر کس در اون قلمرو معنایی وجود داره و نقش میده به اون قلمرو معنایی، ایجاد معناها یا فراموش شدن معناها. این اون قلمرو معنایی این تغییر و تبدلات هم همیشه درش هست که این معناها گاهی فراموش میشن درش، میره زیر دیگه، نیست اصلا در اون افق معنایی. یه روزی بوده. چرا بوده؟ برای اینکه اون روز هنوز علاقه به اون معنا وجود داشت. علاقه که از بین میره، معنا فراموش میشه. ما انسان ها اینطوری هستیم دیگه، علاقه ما به هر چیزی از بین بره فراموش میشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، گرچه دیده بیند دل کند یاد. یا اون شعر دیگر میخواستم بخونم، هر که از دیده رود از دل رود، از دل برود هر اون چی، یا هر اون که از دیده رود و از دل میرود. وقت برای اینکه دیگه قرار نیست، آخه یعنی اینا تعبیرات متفاوت در شعرهای متفاوت اینا به یه گونه بیان شده، شاید حالا این دو تا بیت هم هیچ کدومشون به اندازه کافی به اونها نرسونه مسئله رو، ولی به هر حال علاقه که از بین بره فراموش خواهد شد. خب یکی هم این علاقه ها هستن که همیشه متبدلن و ما این رو هم کاملا خودمون تجربه کرده ایم که علاقه های ما تغییر تبدیل پیدا میکنه، همیشه یکسان نیست و هدف گذاری های ما یکسان نیست. علاقه ها هدف گذاری ها را ایجاد میکنه، هدف گذاری های ما هم یکسان نیست. گاهی فلان هدف را داریم، گاهی فلان هدف را نداریم، گاهی دو تا هدف داریم، گاهی سه تا هدف داریم. این هدف ها طولیه، گاهی هدف اصلی ما یه چیز دیگه است در زندگی و در فعالیت، گاهی چیز دیگری است. این هدف ها هم همیشه در حال تغییر و تبدل و یکسان نیست، یک نواخ نیست. شما کسی رو پیدا نمی کنید که بگه من از اول عمرم تا مثلا حالا که 50 سالمه یا 40 سالمه یا بیشتر یا حتی کمتر فقط یه هدف داشتم. دقت کنه خواهد دید که انواع اقسام هدف ها و انواع اقسام علاقه ها اونجا بود و آرزوها و خواسته های هر انسان که در ارتباط با آینده شکل می گیرن. ما علاوه بر همه اینها که گفتیم آرزوها و خواسته ها داریم. این آرزوها و خواسته ها همیشه معطوف به آینده است دیگه، آرزوها و خواسته ها که معطوف به گذشته نیست که، اینا معطوف به آینده است. میخواهم که چنین اتفاق بیفتد، میخواهم که چنان اتفاق بیفتد، آرزو دارم چنین شود، آرزو دارم چنان بشود، اینها و بعد متعاقب با اینها برنامه ریزی های متناسب با آینده شکل میگیره، طرح ریزی های متناسب با آینده هر انسانی شکل میگیره. این درون ما همچو معجونی است، اون قلم رو به معنایی همچو معجونی است. این معجون است، هماهنگ نیست، متجانس نیست، گاهی نزاع هست حتی در اونجا. پاره از معناها غلبه میکنن بر معناهای دیگر، پاره از معناها رو میان، پاره از معناها زیر میروند و اینها یه چنین چیزیست. برای اینکه اصلا ما انسانها یه نواخت نیستیم، ما انسانها یه نواخت نیستیم، زیستن ما یک نواخ نیست، زیستن ما مجموعه ایست از همه اینها. ما اسم اون رو گذاشته ایم زیستن. شادی بخشی از زیستن، غم بخشی از زیستن، علاقه بخشی از زیستن، از میان رفتن علاقه بخشی از زیستن، امید بخشی از زیستن، یأس بخشی از زیستن و هاکذا. پس این قلمروهای معنایی یک قلمروهای اینطوری است. خب اگه این رو هم قبول بکنیم که نکته سوم اصیل بود که ما در اینجا گفتیم، میرسیم به یک نتیجه بسیار بسیار مهم و اون نتیجه رو حالا میتوانم به عنوان نکته چهارم عرض بکنم و اون این است که پس اصلاً فهمیدنهای ما، معنایابی های ما زمانمند است، زمانمند است. یعنی چه زمانمند است؟ یعنی اینا هر کدوم در یه زمانی به وجود میاد، این معناها سابقه داره، لاحقه داره، یا میماند یا نمیماند و ما در هر مرحله‌ای که زندگی می‌کنیم از گذشته مشخص خود و با تکیه بر گذشته مشخص خود یک طرح می‌ریزیم برای امکانات آینده خود. آیندمون را سوار می‌کنیم بر گذشته و الان ما و اون قلم ما، وقتی میگم در اینجا قلم رو به معنای این قلم رو به معنای ما، الان سوار است بر اون تشکل قلم رو به معنای در گذشته و قلم رو به معنایی که در آینده برای خودمون تصویر میکنیم و بعد از حال خواهد بود. نمیگیم گذشته، حال، آینده. این معناها در یک نوسان اینطوری است: از گذشته شکل میگیره، در حال ممکنه ما به اونها آگاهی داشته باشیم و متناسب با اون و اون چی داریم، متناسب با اون قلمرو و معنایی که داریم و در گذشته شکل گرفته، یک طرح می‌ریزیم برای امکانات آینده. یعنی میگیم در آینده چنین خواهم کرد، چنان خواهم شد، چنین خواهم فهمید، چنین باشه خوبه، دنبال چنان بروم خوبه. این زمانمند، یعنی شما وقتی از بزرگتون نگاه می‌کنید به اون عالم فهم یا زیست جهان فهم، میبینید که این زیست جهان فهم زمانمنده. زمانمند بودن به این معنا، یعنی فهمیدن زمانمنده. یعنی شما حال را از گذشته میفهمید، هر انسانی حال خودش را، وضعیت فعلی خودش را، پاسخ سؤالهایش را، هر چرا که میفهمد، چه فهمی از اشیا باشه، چه فهمی از کلام‌ها باشه، چه فهمی از حادثه‌ها باشه، هر چی می‌فهمد، اینها را بر اساس اون فهم‌هایی که در گذشته براش پیدا شده می‌فهمد و هر چی در آینده برای خودش طرح می‌ریزد بر اساس اینایی که گذشته و حاله طرح می‌ریزد. اینه فهم، یه چنین چیزی است. بذارم اگه اشخاص دقیق در خودشون تأمل بکنن خواهد دید که واقعا این طوری قضیه. اگر ما بگیم انسان یعنی موجود فهمنده، اگر اینجور بگیم انسان یعنی موجود فهمنده، من الان خودم را به عنوان یه موجود فهمنده اگر معنا بکنم، اون چی که باید این طوری بگم دیگه، آخرش به اینجا رسید در هایدگر و اینا، اون چی که خودم الان از انسان بودن خودم میفهمم محصول اون فهمهای گذشته ایست که در اون فهمهای گذشته تجربه ها حضور داره، علاقه ها حضور داره، معناها حضور داره، آرزوها حضور داره، خواسته ها حضور داره، شیرینی ها، تلخی ها، همه چیز حضور داره. اونا همه مثل یک کاروانی حرکت کرده و رسیده به اینجا که الان من هستم. من مثل یک کاروانی هستم، از جایی میام. اینو میگن هر انسانی مثل یک کاروانی از یه جایی حرکت کرده میاد. و اگه این تجربه به آدم دست بده خیلی جالبه ها، که میایی. البته در عرفان ما اینا به یه شکلهای دیگه بیان شده، خصوص در مولانا، مثلا در اون ابیات اینطوری که مست آمده ایم ما، مست آمده ایم. نمیدونیم خودمون که نخواستیم بیم که ما مست آمده ایم، آمده ایم. این تعبیر آمدن، آمدن که در تعبیرات عرفا هست، یا اون ابیاتی که نیستان رفتند و هستان میرسن، میرسن. ما تأمل اگه بکنیم در اینا خیلی قریب المخرج است با این حرفایی که این اگزیستانسیالیست های امروزی میزنن، خیلی اینها کنار هم مینشینه. میرسن از کجا؟ میرسن مسافر، میرسد از راه، میرسد مسافر از راه، میرسد ما از راه میرسیم. اینو عرفا به گونه بیان کردن و اینا هم به گونه دیگه بیان میکنن که مسئله فهم و مطرح میکنن. اگر انسانیت ما مجموعه فهمی است که داریم، این فهم از راه میرسد، اینکه انباشته شده از گذشته داری میاد مثل رودخانه از راه میرسد. خب حالا نکته آخری که امروز میخوام عرض بکنم اینه که زندگی روزانه هر فرد انسان، زندگی روزانه هر فرد انسان محصول تجربه های گذشته او، معنایابی های او، هدفداری های او، چگونه دیدن‌های متفاوت او، که این همه اینها که گفتیم یا همدیگر را تقویت می‌کنند یا با یکدیگر مخلوط می‌شوند یا یکدیگر را قطع می‌کنند. این که گفتیم نامتجانس و ناهمگونه اینطوریه، مجموع اون معناها اینطوری هست، یا همدیگر رو تقویت میکنن یا مخلوط میشن، تو هم میرن و معناهای مرکب تشکیل میدن، و یا همدیگر رو قطع میکنن. اصلا مثل اتومبیل هایی که در چهار راه ممکنه به هم تصادف بکنن و همدیگر رو قطع بکنن، در اون قلمرو به معنایی معناها همدیگر رو قطع میکنن. ما اینطور هستیم، این عالم ماست و این فیلسوف ها نام این عالم هر انسان را میگویند زیست جهان هر انسان، و هر انسانی هر چیزی را که میفهمد، کلامی را، شیئی را، حادثه ای را که میفهمد، در این زیست جهانش یه مهمان تازه وارد میشه و اونجا یه جای متناسب با خود پیدا میکنه. متناسب با خود یعنی این که با اونها آشنا میشه و در آشنایی با اونها این فهم معنا پیدا میکنه. وقت این چقدر متفاوت هست با اون تصوری که ما همیشه از فهم داشتیم، گفتن فهمیدیم، خوندیم فهمیدیم. امروز دیگه همینجا باید بنده متوقف بشم و فقط این جمله رو اضافه بکنم که حالا اون زیست جهان که این همه دربارش فرض کردیم، اون زیست جهان یک کلیت معنایی است. یادتون هست که در جلسه قبل معنای تام و معنای ناقص اینا رو خدمتتون عرض کردم. کلیت معنایی هر کس در اون زیست جهانش یعنی مجموعه اینها، در این مجموعه است. اون داستان کل و جز که گفتیم هم در این مجموعه است، در این مجموعه و در این کلیت معنایی است که جز از کل فهمیده می شود و کل از جز فهمیده می شود. یعنی ما هر چیز تازه‌ای که بیاد توی این کلیت معنایی ما، معناشو از این کلیت میگیره، ولی این تنها نیست، یه معنایی هم اضافه میکنه بر این کلیت معنایی، یه خورده هم فربهتر میکنه این کلیت معنایی را. یعنی پس از آنی که این تازه ها آمدن وارد شدن، دوباره نگاه کنی به اون کلیت معنایی، خواهید دید که اون تازه وارد اثر خودش رو گذاشته، یه کلیت معنایی متفاوتی به وجود آمده. یعنی شما همین کلیت معنایی فعلیتون رو بخواید بفهمید، باید اون جزء رو دخالت بدید. اون کس که حافظ را نخونده یه کلیت معنایی داره، اما بعد از آنی که چند ماه زحمت میکشه، حافظ رو میخونه و خیلی تأمل درش میکنه، بعدن اگه نگاه کنه به اون کلیت معنایی و قلم رو به معنایی، میبینه حافظ اونجا حضور داره. حافظ اونجا حضور داره معناش این است که اون کلیت معنای جدید خودشو از در فهم اون حافظ دخالت داره. اینجوری نگاه بکنید و وقت میفهمید که این ملت مسلمان چقدر این کلیت های معنایشون متفاوت شده در طول تاریخ. این اون چیزیست که ما نمیتونیم به یه عده بفهمونیم. مسلمانی قبل از مولانا با مسلمانی بعد از مولانا متفاوته. دین خدا فرق نکرده، مسلمونی فرق کرده. ما وقتی این حرفا رو میگیم یه دفعه میگن که دین خدا کامل بوده، دین خدا که فرق نمیکنه. آقا دین خدا رو نمیگیم، من و تو رو میگیم. این مسلمون های پوست و گوشت و استخون داری که روی این زمین زندگی میکنند رو میگیم. اون مسلمانی، مسلمانانی که هنوز این گنجینه مولوی مثنوی معنوی در قلمرو و معنای اونها وارد نشده، اون قلمرو و معنایی، اون فهمها، اون حافظه فرهنگی، اسمشو هرچی میخواید بذاری، متفاوت است با 100 سال بعد از مولانا که این همه خونده اند و این همه چشیده اند و این همه لذت برده اند و این همه معنا براشون پیدا شده است. و چه از مثنوی چه از دیوان شمسش یه چیز دیگه درست شده، یه قلمرو معنایی دیگری درست شده، یه حافظه فرهنگی دیگری درست شده و هر کس اومده اون اضافه کرده یه چیزی به اونجا. خب اینها چی هست؟ ابوذر که از این معانی خبر نداشته، که نداشت. سلمان هم خبر نداشت، سلمان از این معانی مثنوی معنوی خبر نداشت. اینا تولید شده به وسیله انسان‌های معنوی، تولید شده، اضافه شده در قلمرو فرهنگی دینی. تولیدات وجود داره، تولیدات معنایی وجود داره. خب پس ما انسان ها عوض می شویم، ما مسلمان ها عوض می شویم، قلمروهای معنایی ما عوض می شه، ما ثروتمندتر می شویم یا ما فقیرتر می شویم؟ خب عرض به حضورتون، انشاءالله بقیه بحث ها در جلسه آینده که چه روزی خواهد بود؟ هفتم. تعطیل که نیست. بسیار خوب، انشاءالله پنجشنبه آینده هفتم در خدمتتون هستیم. آره به خدا می‌سپارم.